بده. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اهدای جایزه ملی ابوریحان با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و اجرایی کشور به 9 پژوهشگر متخصصان علوم جغرافیا، نجوم و نقشه برداری.
حضور ایران در 32 دوره نمایشگاه کتاب مسکو.
و امروز آخرین مهلت ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامعه علمی کاربردی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من محمد رضا اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
در حاشیه نشست منطقه‌ای شناسایی و تبادل میراث مستند، تفاهم‌نامه همکاری به امضای رؤسای کتابخانه‌های ملی ایران و ازبکستان رسید. این تفاهم‌نامه همکاری با هدف آشنایی، پژوهش و فهرست نویسی نسخ خطی کتاب‌های قدیمی و کمیاب و نایاب، تبادل اطلاعات در خصوص نحوه نگهداری این کتاب‌ها و تبادل تجربیات امضا شد.
32 دوره نمایشگاه کتاب مسکو با حضور ایران و 33 کشور دیگر افتتاح شد. در این دوره از نمایشگاه 300 عنوان کتاب در زمینهای دین، کودکان و جوان، ایران شناسی، ادبیات کلاسیک و معاصر، هنر و ادبیات دفاع مقدس در غرفه ایران به نمایش گذاشته شده است. معرفی ظرفیت‌های نشر ایران، معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی طرح‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایشگاه اختصاصی آثار تصویرگران ایرانی، کارگاه خلاقیت نویسندگی، کارگاه تصویرسازی و برگزاری نشست‌های فرهنگی از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های غرفه مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این دور از نمایشگاه اعلام شده است. موضوع اصلی این دور از نمایشگاه کتاب مسکو به ادبیات کودک و نوجوان معطوف شده که برنامه‌یان با همکاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب بولونیا برگزار می‌شود و سخنرانان به رویدادهای حاضر در حوزه نشر کودک و تقویت ارتباطات با جامعه بین‌المللی خواهند پرداخت. 32 دوره نمایشگاه کتاب مسکو تا 17 شهریور میزبان بازدیدکنندگان است.
کتاب داستان رویانا، تاریخ شفاهی اقدامات مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه رویان، روانه بازار نشر شد. این کتاب خاطرات ناب و منتشر نشده روند شکلگیری پژوهشگاهی را روایت می کند که موفق به درمان ناباروری و سلول درمانی و شبیه سازی شد. آقای زمانیان، نویسنده کتاب داستان رویانا، درباره کتاب می گوید:
کتاب داستان رویانا تاریخ شفاهی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانیه که از بعد به تأسیس پژوهشگاه رویان تا دستیابی به دستاوردهای درمان ناباروری، سلولهای بنیادی و شبیه سازی رو روایت میکنه و تا زمان فوت ایشون و تثبیت این دستاوردها کتاب ادامه پیدا میکنه. این کتاب خاطراتی از دکتر کاظمی آشتیانی که مشتمل بر زحمات و تلاش و مجاهدت های ایشون میشه رو این مقاطع مختلف که از پایان جنگ شروع میشه و یه عده جوونی که از جنگ برگشتن و دوران جنگ تو جبهه ها خدمات پزشکی ارائه میدن روایت میکنه، از زبان دوستان و نزدیکان و همکاران ایشون تا مقاطع مختلفی. از ویژگی های این کتاب میتونیم به خاطرات مقام معظم رهبری اشاره کنیم. خاطراتی از دکتر کاظمی آشتیانی در لابلای سخنرانی هاشون تو مقاطع مختلف روایت کردن. قالب و شیوه روایت کتاب هم به این صورت هستش که راوی دانای کل که سوم شخص هم هستش داستانو پیش میبره و جای جای کتاب به فراخور مصادیق و موضوعات هم خاطراتی به صورت اول شخص از راویان نزدیک دکتر کاظمی بیان میشه. منابع کتاب هم منابع مکتوب و منابع موجودی بوده که در مورد دکتر کاظمی هاشمی و پژوهشگاه رویان کار شده بوده. ما یه مطالعه مفصل در منابع موجود کردیم. در کنار اون مصاحبه ها و گفتگوهایی هم با دوستان و همکاران دکتر در پژوهشگاه رویان گرفته شده که خاطرات منتشر نشده و نابی از ایشون و مراحل شکل‌گیری پژوهشگاه رویان روایت کردن. از جمله من میتونم بگم که تو فصل سلول‌های بنیادی که یکی از دستاوردهای بسیار مهم دانشی پژوهشگاه و کشور محسوب میشه و مرز دانش هستش، توی این فصل خاطرات مهم و منتشر نشده بیان شده که شاید بشه گفت مثلا نقطه اوج کتاب توی این فصل روایت شده.
ادامه واکنش ها به حرمت شکنی سینما ها. این بار عضو کمیسیون فرهنگی و رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی اکران فیلم های کمدی در ایام محرم و صفر را محکوم کرد. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبر رادیو هشدار داد در صورتی که وزارت ارشاد با سینماهای حرمت شکن برخورد نکند، مجلس به صورت ویژه این موضوع را پیگیری می کند.
همونطوری که ما سابقه دیرینه به عنوان فرهنگ ایرانی ما و اسلامی ما وجود داشته، به محض اینکه ایام حزن اهل بیت معصوم علیهم السلام میرسیده، مردم ما با همین مظاهری که مرسوم در ایران بوده همراهی میکردن این فضای حزن رو و بعد از طی شدن این موقعیت ها باقی برنامه‌شون ادامه میدادن. الان این فرهنگ یه مقداری داره مورد هجمه واقع میشه. در ماه محرم و صفر مردم سعی میکردن که مراعات بکنن، حتی در پوشششون پوشش‌های خیلی شاد نمیپوشیدن و نشون میدادن که در این دو ماه همراه با کاروان اهل بیت که دوران اسارت رو و شهادت رو داره میگذرونه، اینها هم این رو داشته باشن و این مسیر رو طی کنن. مراکز فرهنگی از جمله سینمای‌های ما هم باید همین رویکرد رو بتونه هم راه با مردم طی بکنه، یعنی در واقع در پخش فیلم ها و اکران فیلم ها مجموعه ای که میاد مجوز اکران میده فیلم ها رو جوری باید طبقه بندی بکنه که در این دو ماه فیلم هایی که طنز هستن و مقداری با این موقعیت های زمانی همراهی ندارن اینها رو بذارن بعدش در ماه ربیع و ماه های دیگر اکران بکنن، اما در این دو ماه حرمت اعتقادات مردم رو داشته باشن و همراه با مردم این مسیر رو طی بکنن. ما این موضوع رو حتما در کمیسیون فرهنگی بررسی خواهیم کرد و اگر همراهی تو این موضوع نباشه خب به هر حال بحث رو به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد که و انتظارمون از وزارت ارشاد این هستش که این کار رو با جدیت همراهی بکنه و نگذاره که باورهای مردم و خواسته های فرهنگی مردم که چند صد سال این باورها وجود داشته حتی در غیر متدینین که این مراعات ها رو انجام میدادن لطمه بهش وارد بشه.
به تازگی آقای فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته سینماها فقط در دهه اول محرم و دهه آخر صفر حق پخش فیلم های کمدی را ندارند. این اصارات با واکنش گسترده در کشور روبرو شد، چون معنای اصارات آقای فرجی این است که سینماها حق دارند که شب اربعین هم فیلم های کمدی نمایش دهند. آقای صالحی وزیر ارشاد هم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو فقط به دادن تذکر به سینماها اکتفا کرد. همکارم بلندیان گزارش می‌دهد.
نمایش فیلم خنده آور در شب شهادت ائمه سال گذشته از یک گزارش رادیویی در رسانه‌ها برجسته شد. وقتی در شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام پردیس‌های سینمایی به پخش فیلم طنز اقدام کردند. رئیس پردیس سینمایی باغ کتاب گفت بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت ارشاد داده پخش فیلم طنز در شب شهادت برخی ائمه به اختیار سینما دارد.
مطابق دستور وزارت ارشاد این یه دستور عمل صادر می‌کنم بر اساس تعطیلات مطابق اون تعطیلات کل سینمای کشور نما
به چه صورتی که برای برخی از اماما شب شهادت یا روز شهادت فروش بلیت ندارد، برای شهادت برخی از اماما فروش بلیت هست تو سینما تیکت فیلم کمدی سانس داره و بلیتش هم گذاشتن برای فروش.
ما بخشنامه که اونا صادر میکنن و مناسبتی که اونا صادر میکنن اساسا عمل میکنیم. حالا بعضی از شهادت ها رو مثلا بعضی سینماها خودشون بیشتر عمل میکنن توش.
در این باره استدلال مدیر سینمای حرفه‌ای وزارت ارشاد درباره حساسیت مردم به ائمه شنیدنی بود.
امامان که برای ما بسیار مهم و ارزشمند هستند. برای حساسیت هایی که برای هر یک از امامای ما بنا به وضعیت شهادتشون هستش، ما سعی کردیم که فرهنگ‌سازی را با توجه به شهادت برای سینما با تعطیل کردن یا تعطیل نکردن ارائه بدیم.
با آغاز ماه محرم باز هم موضوع پخش فیلم‌های کمدی در ایام شهادت سوالی بود که به سخنگوی شورای صنفی نمایش مطرح کردیم.
طبق این نامه شورای صنفی نمایش، کلیه سینماهای سراسر کشور ایام محرم سواری حضرت عبدالله الحسین و یاران باوفایش در دهه اول محرم و در دهه آخر ماه صفر فیلم‌های طنز و کمدی کلاً قابل نمایش نیستند. قرار هستش که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزیابی بکنه در طول این دو دهه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما این موضوع را یک رویه سالهای گذشته دانست.
میدونی بحث شورای اکران یک شورای اکران صنفی است، حتما تذکراتی حتی همونجوری که متعلق من به الان نیست، یعنی این رویه شورای اکران به معنای اینکه از کی در حقیقت شروع به اکران بکنن رویه در حقیقت قدیمی هست، مربوط به این دولت نیست. این فضایی است که در دوره‌های مختلف وجود داشته. تاکید همیشه به دوستان شورای اکران که از بخش صنفن شده که ما به حساسیت دینی و اجتماعی مردم توجه بیشتری بکنیم.
بازگذاشتن دست سینماداران برای پخش فیلم طنز در شب شهادت ائمه از نظر بسیاری از مردم حتی اگر مستند به بخشنامه هم باشد قابل قبول نیست.
من مخالف این جور چیزا هستم که در ایام سوگواری بخوان فیلم کمدی یه چیزا رو پخش کنم.
به نظر من باز فیلمی باشه که محتواش خوب به محرم و اینا بخوره و فیلمایی که محتواش نمیخوره یا متضاده با محرم یه جنبی شاد داره یا اینا خوب نیست.
بالاخره یه چیزایی باید خود حرمتش نگه داشته بشه. حالا تو ماه محرم و این دهه ما هر چی داریم از همین محرمه، هر چی این چیزا رو احترامش بیشتر گذاشته بشه خب بهتره.
شیبه تند کاهش فروش سینمای ایران صنعت سینما را به سمت فیلم‌های کمدی سوق داده تا فروش گیشه سینماها تکانی بخورد، اما خالی بودن از محتوا موجب شده این رویکرد نیز نتواند نجات بخش اقتصاد سینما باشد. نمونه اش همین هفته پیش است که فروش سینمای ایران با افت 700 میلیونی روبرو شد.
فیلمبرداری جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا آغاز شد. خروج جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا پس از گذراندن مراحل پیش تولید با حضور عوامل در گچساران جلوی دوربین رفت. فرامرز غریبیان، پانتا پناهی ها و محمد فیلی از جمله بازیگران این فیلم هستند. گفتنی است خروج 20th فیلم ابراهیم حاتمی کیا در مقام کارگردان است.
برنامه‌های فرهنگی و نمایش آیینی مسیر سرخ در ایام سوگواری سالار شهیدان علیه السلام در تهران اجرا می‌شود. این برنامه فرهنگی با عنوان کاروان عاشورایی و به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران و گروه فرهنگی هنری فانوس در ایام سوگواری سالار شهیدان علیه السلام در میدان راه آهن، شهرک توحید، پارک ملت، دریاچه چیتگر و میدان تجریش تهران از ساعت 18 و به صورت چرخشی برگزار می‌شود. محمد نوری و عرفان پور محمدی نویسنده و کارگردان و محمد رضا فیضالزاده تهیه کننده نمایش آینی هستند. برپای نمایشگاه عکس سه‌بعدی عتبات آریات و اجرای گروه مردان گلی نیز در حاشیه اجرای نمایش انجام می شود. این برنامه از 2 محرم آغاز شده و تا 11 محرم ادامه دارد.
وزیر گردشگری و میراث فرهنگی گفت خوشبختانه با اینکه بیشتر گردشگران به ایران ترکیبی شدند، اما به علت تعدد دستگاه‌های مربوطه خدمات رسان متاسفانه آمار دقیقی در این باره وجود ندارد. همکارم مریم واحدی در این باره از آقای علی اصغر مونسان پرسید.
ظرفیت توریسم سلامت استفاده کردید؟
توریسم سلامت کدوم؟ خیلی خوب، الحمدلله بخش زیادی از گردشگران ورودیمون الان تبدیل شدن به گردشگران ترکیبی. یه بخش عمدش بخش توریسم درمانیه که شما الان تو هر بیمارستانی تو کلان شهرهای ما برید گردشگران خارجی رو توش می‌بینید.
مثل اینکه آمار متقن ندارین، چون مثل اینکه 3 متولی داره وزارت بهداشت و شما و وزارت
باید این مشکلات باید مرتفع بشه. بالاخره بخش گردشگری فرابخشی ما، بسیاری از ماموریتامون تو دستگاه‌های دیگه است، با اونا این تعاملات برقرار بشه با تفاهم‌نامه هایی که داریم انجام میدیم، انشالله همه اینا شفاف میشن.
آبراهی جدیدی مربوط به عصر صفوی در زیر مسجد امام واقع در میدان تاریخی نقش جهان اصفهان هنگام اجرای عملیات تعمیر و مرمت وضوخانه آن کشف شد. خانم خطابخش مدیر پایگاه جهانی میدان امام اصفهان گفت این سازه هنگام مرمت وضوخانه و سرویس بهداشتی مردانه در ضلع شرقی مسجد امام و پس از کاشی برداری و کف برداری کشف شد و همکنون کار باستان شناسی و مستندنگاری بر روی آن آغاز شده است. مسجد امام یکی از زیباترین مساجد ایران و جهان متعلق به قرن 11 هجری و دوران صفوی است که به علت تزیینات بسیار شگفت‌انگیزش شهرت جهانی دارد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
نخستین دوره جایزه ملی ابوریحان با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و اجرایی کشور به 9 نفر از پژوهشگران و متخصصان علوم جغرافیا، نجوم و نقشه‌برداری اعطا شد. در این مراسم که با حضور رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، رئیس سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، اعضای انجمن نجوم کشور و جمعی از دانشگاهیان برگزار شد، 4 نفر شایسته تقدیم نیز معرفی شدند.
دافتالبان دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامعه علمی کاربردی مهر سال 1398 تا پایان وقت امروز مهلت دارند در این دوره‌ها ثبت نام کنند. آقای توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:
ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته سال 1398 دانشگاه جامعه علمی کاربردی از روز یکشنبه 3 شهریور ماه 1398 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده امروز پنجشنبه 14 شهریور ماه 98 پایان می‌پذیرد. به کلیه داوطلبان علاقمند برای ثبت نام به منظور شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته سال 1398 دانشگاه جامعه علمی کاربردی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام ننموده اند، اکیداً توصیه می شود که در این مهلت باقی مانده و حداکثر تا پایان وقت امروز پنجشنبه 14 شهریور ماه 98 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقیق رفسنجه راهنمای ثبت نام و پذیرش در دوره‌های مذکور نسبت به ثبت نام اقدام کنند. ظرفیت پذیرش دانشجو جمعاً 154,205 نفر می باشد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت حدود 10,000 کلاس به زودی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تحویل می شود. آقای رخشانی مهرافزود 145 سالن ورزشی و 16 استخر نیز برای سال تحصیلی جدید در مناطق مختلف کشور آماده بهره برداری است. وی با اشاره به کاهش 40% مدارس فرسوده کشور در 16 سال گذشته گفت بر اساس آمار در سال 82 حدود 70% مدارس کشور نیازمند تخریب و بازسازی بود که با تلاش‌های سازمان نوسازی مدارس این رقم اکنون به حدود 30% رسیده است.
در آستانه که آغاز سال تحصیلی، تهرانی‌ها طرح جمع‌آوری سررسیدهای سفید را برای دانش آموزان مناطق سیل زده اجرا می‌کنند. در این طرح سالنامه‌های بدون استفاده شهروندان به شرط سالم بودن و اینکه صفحاتش سفید و قابل استفاده باشد به همراه لوازم تحریر در 100 خانه فرهنگ و کودک جمع‌آوری و از 25 شهریور برای دانش آموزان مناطق سیل زده ارسال می‌شود. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند تا 23 شهریور به پایگاه اینترنتی مشارکت.فرهنگسرا.ir مراجعه کنند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در نشست مشترک سران قوا دستور آغاز گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را صادر و اعلام کرد دور جدید کاهش تعهدات از فردا 15 شهریور آغاز خواهد شد. رئیس جمهور کاهش تعهدات برجامی را انجام تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای بدون هیچ گونه محدودیت اعلام کرد. آقای روحانی تاکید کرد اقدامات ایران در چارچوب مقررات آژانس خواهد بود و مهلت 60 روزه دیگری پیش روی اروپا است. گفتنی است در نشست سران قوا که در دفتر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد، ساختار اقتصادی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور بررسی شد.
روسیه و هند در بیانیه‌ای بر ادامه همکاری‌های تجاری اقتصادی با ایران تأکید کردند. این بیانیه پس از دیدار رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند در حاشیه پنجمین همایش اقتصادی شرق منتشر شد. چین هم پیش از این اعلام کرده بود از تحریم‌های نفتی آمریکا ضد ایران پیروی نخواهد کرد.
دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد اگر با رمز دوم ایستا کلاهبرداری شود، بانک‌ها مرجع پرداخت خسارت خواهند بود.
در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی کشور، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و هومه از خدمات ویژه مترو به دانش آموزان و دانشجویان خبر داد. دانش آموزان و دانشجویان می توانند از دریافت کارت بلیط با 50% تخفیف بهره مند شوند.
نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان با حضور فعال شرکت‌های ایرانی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه 30 شرکت ایرانی و 30 شرکت افغانستانی جدیدترین تولیدات خود را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشتند.
نظامیان صهیونیست همزمان با ورود نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به الخلیل با فلسطینیان ساکن این منطقه درگیر شدند. صهیونیست‌ها همچنین با حمله به منازل فلسطینیان شماری از آنها را ربودند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم با محکوم کردن سفر نتانیاهو به مسجد حضرت ابراهیم علیه السلام آن را تحریک کننده دانستند.
یگان پهپادی ارتش و کمیته مردمی یمن پایگاه هوایی ملک خالد را در منطقه خمیس مشیط رژیم سعودی هدف قرار دادند. همچنین در حمله موشکی نظامیان یمن به تجمع مزدوران سعودی در جیزان دست کم 30 نفر کشته و مجروح شدند.
نمایندگان مجلس انگلیس با بالاترین رأی موافق شدند مانع عملی شدن تصمیم‌های ملکه و بوریس جانسون نخست وزیر در خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا شوند. در صورت تصویب کامل این طرح در مجلس اعیان، نخست وزیر مجبور است در صورت توافق نکردن با اتحادیه اروپا درخواست تمدید 3 ماهه مهلت خروج از اتحادیه اروپا را به مقام‌های این اتحادیه ارائه کند. جانسون اصرار دارد چه با توافق و چه بدون توافق 9 آبان از اتحادیه اروپا خارج شود.
و تلویزیون مرکزی چین اعلام کرد مذاکره کنندگان آمریکا و چین توافق کردند تا دوره بعدی گفتگوهای تجاری در سطوح بالا چند هفته دیگر در واشنگتن برگزار شود. این خبر در حالی منتشر شد که چند روز پیش تعرفه 15% دولت آمریکا بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین به مرحله اجرا گذاشته شد و دولت چین هم در اقدامی تلافی جویانه بر 75 میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا تعریف وضع کرد.
افزایش سن ازدواج باعث افزایش ناباروری در زوجین می شود. رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت عوامل زیادی مانند تغییر سبک زندگی، رفتارهای پرخطر جوانان و کاهش فعالیت‌های فیزیکی می‌تواند در بروز ناباروری مؤثر باشد. دکتر محمد رضا صادقی افسود:
زندگی شهری و شهرنشینی یکی از مشکلاتی رو که به دنبال خودش داشته افزایش سن ازدواج هستش. افزایش سن ازدواج میزان بروز ناباروری رو افزایش میده، به خاطر اینکه یه زوج جوان، یه آقا پسر و یه دختر خانم، اگر یه سن حدود 18 سالگی برای خانم‌ها و 25 سالگی برای آقایون رو در نظر بگیریم، اینها میتونن صاحب زندگی مشترک و صاحب فرزند بشن. ولی وقتی این سن ازدواج برای خانم میرسه به سن 35 سال، برای آقا به سن 40 سال و یا 45 سال، شما زمانی حدود 20 سال این قدرت باروری فرد در معرض تهاجم و آسیب عوامل مختلف محیطی است. رفتارهای پرخطری که ممکن استش توسط جوانان امروز صورت بگیره، عاداتی که ما زندگی شهرنشینی و زندگی ماشینی، کاهش فعالیت بدنی که در افراد وجود داره و تحرک بدنی، ورزش، از طرف دیگه تغییر در الگوهای تغذیه‌ای و غذاهای ناسالمی که ممکن است افراد بخورن، همه اینها میتونه قدرت باروری فرد رو تحت تاثیر قرار بده و در طول زمان باعث آسیب بشه. و همین قضیه باعث شده استش که این افراد وقتی سنشون افزایش پیدا میکنه بیشتر نیاز داشته باشن به روش‌های کمک باروری.
و سازمان هواشناسی برای امروز در استان‌های گیلان و غرب مازندران بارش باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز نیز ادامه بارش‌ها رو در استان‌های گیلان و غرب مازندران خواهیم داشت. روزهای جمعه و شنبه برای مناطق بارش‌های پراکنده پیش بینی شده، اما نکته دیگه در 3 روز آینده با توجه به افزایش سرعت وزش باد در مناطق جنوبی استان خوزستان و مناطق شرقی کشور به ویژه منطقه زابل نیز وقوع گرد و خاک دور از انتظار نیست. تهران امروز آسمان صاف خواهد بود، اما حداکثر دما امروز در تهران به 32 درجه بالای صفر خواهد رسید و حداقل دما نیز فردا صبح 21 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. به اتفاق همکارانم در این گروه خبری با شما خداحافظی میکنیم. صبح بخیر، خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما هموطنان گرامی شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همچنان همراه شمایی.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
گردی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچستی جوین رهون بخور میشه جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوین اخمات رو با میکنه جوی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
به سخاوت خاک جهرم به شادی لحظه به بار نشستن به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمون در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره رفاه رب گوجه فرنگی چینچین.
صبح خیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در بخش نخست برنامه ها و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ساز سفر باشید از گروه جامعه با موضوع چگونگی سفر رفتن.